بصير نقش ولاية علی به سینه ماست.
امام کسی است که خدا نص بر او دارد و این نص الهی از طریق نبوت و رسالت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم معرفی می شود. اما در بین اهل تسنن طرق تعیین امام به چندین راه رسید. از این جهت می بینیم در معاصر ما عده‌ای با استناد به آیه شریفه و امرهم شورا بینهم خواستن بگن مسئله شورا یک مسئله قرآنی هست.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. عرض شد که شیعه امامیه در فرهنگ خود در بحث از طرق تعیین امام استنادش فقط به بحث نص الهی هست. شیعه در اندیشه خود به دلالت عقل، به دلالت آیات شریفه قرآن و رهنمود از سنت قطعیه خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم چون این معتقد هست، همانگونه که پیامبر باید از طرف خداوند و به نص الهی مشخص شود و به جامعه بشری معرفی شود و با اعجازی که خدا در اختیار او میگذارد گواه بر نبوت و گواه بر صدق نبوتش آشکار میشود، امام و خلیفه و وصی و جانشین وجود مقدس پیامبر هم باید از طرف خداوند معرفی شود و خداوند به برکت معجزات و کراماتی که در اختیار او قرار می دهد صدق امامت و صدق ولایت و خلافت بلافصل خود رو می تواند به مردم گوشزد کند. لذا در طرق تعیین امام در کتب کلامی شیعه نص و معجزه مطرح شده است. اما در اندیشه اهل تسنن فراز و نشیب‌های فراوان، تعارضات و تناقض‌گویی‌های فراوان دیده می‌شود. عده‌ای متوسل به بحث اجماع، بیعت، شورا، عده‌ای متوسل به بحث غلبه و استیلا، عده‌ای متوسل به بحث نص و همچنین مطالب دیگر. بسیاری از معاصرین و همچنین عده از اندیشمندان قبل از جامعه اهل تسنن بر این باور هستند و بوده اند که مهمترین و تنها ترین مسئله‌ای که در بحث خلافت راهگشا هست بحث شورا، اجماع و اتفاق امت هست. و به هر حال عده زیادی از معاصرین روشنفکر و دیگر اندیش جامعه غیر شیعی متوسل به بعضی از آیات شریفه قرآن شده اند و خواستند که ماوقع سقیفه را در زمان حاضر بازسازی کنند با نگاه به آیات شریفه قرآن. یکی از نامه های امیر المؤمنین سلام الله علیه که مورد استناد این آقایون واقع شده است در کتاب شریف بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد 33 صفحه 144 هست. وجود مقدس امیر المؤمن سلام الله علیه نامه رو به شخص معاویه نگاشته اند. جلد 33 صفحه 144 بهار مرحوم علامه رحمت الله علیه. نامه ایست نسبتاً مفصل. امیر المؤمن سلام الله علیه در این نامه متعرض فرمایشاتی شده اند در قبال نامه ای که از معاویه به حساب به دستشون رسید. ابو هریره و ابو دردا نامه ای رو از طرف معاویه به محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه آوردند. مطالبی رو معاویه یادداشت کرده بود. در جوابیه نسبت به این نامه مولا مطالبی رو مرقوم فرمودند. که در این نامه مطالب بسیار خواندنی هست. حضرت استناد به نص می کنند و امامت و خلافت رو فقط متوقف بر نص الهی می دانند. اما از این جهت که مخاطب حضرت معاویه است که شورا رو قبول دارد، معاویه است که سقیفه رو قبول دارد، معاویه است که خلافت ابوبکر، عمر ابن الخطاب و عثمان ابن عفان رو قبول دارد و اینان تمام به شورا معرفی شده اند، مگر عمری که توسط نص ابوبکر معرفی شد. از این جهت مولا طبق مسلمات معاویه داره بحث میکنه و این آقایون به همین فرازهای کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه استناد کرده اند و چشم بر تمام حقایق قبل و بعد این کلمات بسته اند. اما اون کلامی که مورد سوء استفاده این آقایون شده این هستش که وجود مقدس مولا سلام الله علیه در نامه مرقوم فرمودند: والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علل مسلمین بعد ما یموت و امامهم او یقتلو ظالن کان او مهتدین. در این فراز کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است اونچه که واجب است در حکم خداوند و حکم اسلام بر مسلمین این است بعد از آنی که خلیفهشون مرد، امامشون مرد یا کشته شد، حالا میخواد او گمراه بوده باشد یا انسانی بوده باشد هدایت یافته، مظلومن کانه او ظالمن، مظلوم بوده باشد یا ظالم، حلال الدم او حرام الدم، به حق خونش ریخته شده باشه یا به ناحق خونش ریخته شده باشد. چی هستش؟ والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام الله یعلم عملا، اینکه مسلمین عملی انجام ندهند، ولا یحدثوا حدثا، دست به هیچ کاری نزنند، ولا یقدموا یدا ولا رجلا، هیچ دستی به هیچ کاری نزنن، وارد هیچ کاری نشن، لا یبتدعوا بشیء قبل ان یختاروا لانفسهم، قبل ان یختاروا لانفسهم، دست به هیچ کاری نمیزنن قبل از آنی که اختیار کنن برای خودشون امامن، یه امامی رو، یجمع امرهم، امامی که امرشون رو سر و سامون بده، عفیفن عالمن ورعن عارفن بالقضاء و سنه، امامی که عفیف با تقوا، عالم با ورع، عارف یعنی آشنای به احکام الهی بوده باشد، سنت الهی بوده باشد، سنت پیامبر بوده باشد، یجمع امرهم، سر و سامون بده اموراتشون رو، و یحکم بینهم و حکم کنه در بین مردم، و یأخذ للمظلوم من الظالم، حکم مظلوم رو از ظالم باز ستاند، و یحفظ اطرافهم و یجیء فیهم فیهم و یقیم حجتهم و جمعتهم و یجیء صدقاتهم ثم یتحکمون الیه فی امامهم المقتول ظلما لیحکم بینهم بالحق. این کلماتی است که مورد دستاویز این آقایون واقع شده. حضرت در این فراز از نامه خود حکم میکنن به معاویه که معاویه بنابر حکم خدا و حکم اسلام اگر یه امامی در بین مردم مرد، مردم قبل از آنی که دست به هر کاری بزنن باید برن دنبال این که یه امام برای خودشون اختیار کنند. خب ظاهر این الفاظ به زعم و گمان این آقایون خیلی الفاظ قشنگیست و به درد آقایون میخوره، که پس امیرالمومنین سلام الله علیه هم ادعا دارد نعوذ بالله که مردم میتوانند اختیار منصب امامت رو عهده‌دار بشن تا امام معرفی کنن. پس علی ابن ابی طالب هم قائل به شورا هستش. این استفاده است که از این فراز کلام حضرت کردن. نکته در این است، برای بررسی به این کلام حضرت و نامه حضرت، مهمترین نکته اینه که این آقایون مطلب رو تقطیع کرده اند. ما باید نگاه کنیم تمام فرازهای کلمات امام رو. اولا این که مخاطب امیرالمؤمنین معاویه است. معاویه به هر حال اهل شامات، کسی که در زمان به حساب عمر ابن الخطاب به امارت اونجا گذاشته شد، مردم شکایت معاویه رو کردند به عمر. عمر گفت با کسرای قریش و با جوان قریش کار نداشته باشید. حکومت او رو تمام تایید میکرد. معاویه‌ای که در ذیل آیه شریفه و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن، جزء شجره ملعونه در قرآن هست. معاویه از بنی امیه است. بنی امیه شجره ملعونه در قرآن هستند. این حرف ما نیست، به کسی بر نخوره، کسی از عرض ما بدش نیاد. این کلام کلامی که بزرگان اهل تفسیر و تاریخ و حدیث اهل سنت نوشتند. حاکم نیشابوری، درالمنصور سیوطی، تاریخ طبری، تفسیر طبری، ابن عساکر دمشقی، بسیاری از بزرگان اهل تسنن در مورد رؤیای صادقانه پیامبر نوشته اند که پیامبر در عالم رؤیا دیدند. بنی امیه از منبرش بالا و پایین میرن. در بعضی از روایاتشون هست که پیامبر دیدن میمونها و بوزینه ها از منبر پیامبر بالا و پایین میرن. بعد جبرئیل آمد محضر حضرت، عرضه داشت این میمونها و بوزینه ها بنی امیه هستن. بعد از تو مسئله خلافت توی پیامبر رو به سخریه و بازیچه میگیرند، برای هواهای نفسانی دنیوی خودشون دیانت تو را به بازی میگیرند. لحاظا معاویه کسی است که تحت عنوان شجره ملعونه در قرآن وارد شده. عرض ما نیست آیه شریفه قرآن سوره اسراء و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره ملعونه فی القرآن. این معاویه کسی است که جزء طلقا هست. وقتی وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام مکه رو فتح کردند، تمام قریش عبد پیغمبر شدند. تمام عبد پیغمبر شدند. لحاظا پیغمبر هم منت نهادند، فرمودن انتم الطلقا، شما آزاد شده اید. جزء آزاد شدگان هستند. اینا تمامشون بردگان پیغمبر بودند. خدا منت نهاده و اینا را آزاد کرده است. بعد معاویه آمد در برابر علی ابن ابی طالبی سفارایی کرد که نص کلام خاتم الانبیاست در کتب اهل تسنن، به روایات صحیحه، اضافاتی هم داره کلمات حضرت. غرض آن که معاویه با کسی در افتادند که وصیه به حق پیغمبر و وجود مقدس خاتم الانبیا بارها مدح و ثنای او رو کرده. فضائلی که بر لسان پیغمبر در جهت معرفی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان شده، برای هیچ کسی نیامده است. این با توجه به کتب اهل سنت داریم عرض میکنیم. لحاظا وجود مقدس امیرالمؤمنین داره به معاویه نامه می نویسد. پس مخاطب معاویه هستش. معاویه که از اساس حقانیت علی ابن ابی طالب رو قبول نداره. لحاظا امیرالمومنین باید طبق مسلمات اندل خصم باش صحبت کنه. ما الان اگر بخوایم با جامعه مسیحیت و یهود بحث کنیم، توحیدشون رو به چالش بکشیم، نبوتشون رو به چالش بکشیم، کتبشون رو به چالش بکشیم، باید استناد به تورات و انجیل کنیم. باید استناد به مطالبی کنیم که در نزد اونها مسلم است. شما با هر دین و مذهب و آیینی بخواید بحث علمی داشته باشید، باید با مسلماتی که در نزد اون مسلم هست و پذیرفته شده بحث کنید. شیعه در بحث خودش با جامعه اهل سنت از ابتدا تا به الان بر محوریت کلماتی بوده که در کتابهای اونهاست. شیعه اگر امامت و حق امیرالمومنین و اولاد معصومش میدونه، چون دلیلش در کتابهای اهل سنت آمده. شیعه اگر تبری از کسانی که بعد از خاتم الانبیا تکیه بر منصب خلافت زدن دارد، اگر تبری داره از این آقایون، به استناد مطالبی است که در کتابهای اهل سنت آمده. شیعه اگر بعضی از همسران پیغمبر من جمله حفصه و عایشه رو مؤمن نمیداند، به خاطر مطالبی است که در کتب خود اهل سنت آمده است، در ذیل آیات شریفه سوره تحریم و خیلی جای دیگر. لذا شیعه از ابتدا تا به الان از مسلماتی که در نزد اهل تسنن مسلم بوده است کمکی گرفته و بحث کرده. این سیره عقلا هست. تمام عقلای عالم وقتی با کسی میخوان بحث کنند که زیر بار حرف اون نمیره و حقیقت اون رو نمیپذیرد، دست میزند به مسلماتی که در نزد اون مسلم است تا بتونه کار پیش بره. ولی اگر بنده مسلمون با قرآن خودم بخوام بحث کنم با یک مسیحی و یهودی، کار پیش نمیره. من شیعه بخوام با توجه به کتابهای خودم بخوام با اهل تسنن بحث کنم، کار پیش نمیره. اصلا بحث علمی نیست. این در سیره عقلا هست. لحاظه وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ایشون در کنار خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم رئیس العقلا هستند، عقل کل هستند. لحاظه در سیره عقلا خارج از منطق عقلا قدم نمیزنند. لحاظه اینی که امیرالمؤمنین داره با معاویه صحبت میکنه و گفتگو میکنه، باید از مسلماتی که در نزد معاویه مسلم هست بهره ببره، نه اون چی که خودش قبول داره. پس وجود مقدس مولا سلام الله علیه در این کلمات، اگر میبینی این چون این سخن گفته، داره از مسلمات معاویه استفاده میکنه. این نکته اول. نکته دوم، شما عبارات امیرالمومنین رو که نگاه کنید میبینید که وجود مقدس مولا دست به بیان مطالبی زده که نه فقط مسلم اندل معاویه است، از مسلمات دنیای اهل تسنن هست. لحاظا خطاب امیرالمؤمنین تاریخ بوده است و کسانی که تاریخ رو میبینند که اگر معاویه با علی ابن ابی طالب در افتاده است، بنابر منطق خود اهل تسنن و معاویه و پیروانش، معاویه ظالم است. در بین اهل تسنن این هستش که امام میخواد ظالم باشه یا مظلوم، امام هادی بوده باشد یا ضال بوده باشد، مهتدی بوده باشد یا ضال بوده باشد، فرقی نمیکنه. در مبنای اهل تسنن هستش که یک لحظه جامعه اسلامی نباید از وجود امام خالی بشه. لحاظا طبق این فرهنگ بدن مطهر پیغمبر رو زمین رها کردند، رفتن تو سقیفه نشستند، اول خلیفه معرفی کردند، بعد هم مردم رو به ضرب چوب و تهدید و ارعاب و کتک و تطمیع آوردن تو مسجد النبی، بیعت گرفتن برای ابی بکر. بعد از دو سه روز که مطالب سرش جمع اومد و مطالب به هر حال اونطور که میخواستن تا اندازه این کار پیش رفت، حالا یادشون افتاد که پیغمبری هم از دنیا رفته و رو زمینه. لحاظا بدن مطهر خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس امیرالمؤمنین حسنین علیهم السلام، صدیقه طاهره سلام الله علیها، سلمان ابوذر مقداد، بدن حضرت نیمه شب نماز خونده شد بهش توسط همین عزیزان. بله، نقلیات دیگر تاریخی هم وجود داره که مثل عمار و دیگران هم شاید داخل شده باشند، اما اون قول حقی که در نزد بزرگان شیعه آمده است، نگیم همه، در نزد عده‌ای از بزرگان شیعه همین چند نفر بودن. اون چه که مسلم تاریخ است، نیمه شب پیغمبر دفن شد. نیمه شب وجود مقدس مولا بدن مطهر خاتم الانبیا رو در حجره پیغمبر که ملک تلق رسول الله بود دفنش کردن. بعد از دو سه روز آقایون تازه یادشون افتاد، حالا می اومدن گروه گروه تو حجره نبوی آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی تا آخر رو قرائت میکردند و میرفتند. وقتی با آقایون میگی حرمت بدن پیغمبر چی میشه، میگن نه آقا، شیرازه امت از هم میپاشد، باید اول امام برای مردم معرفی کرد، بعد رفت بدن پیغمبر رو دفن کرد. معرفی امام از تجهیز بدن پیغمبر مهمتره. این ادعای آقایون هستش. لحظه میبینی این عبارات در کلمات امیرالمومنین آمده که حضرت میفهمد دست به هیچ کاری نبازد. الله یعلم عملا ولا یحدثو حدفا ولا یقدمو یدن ولا رجلن ولا یبدعو بشیء قبلا یختارو لانفسهم امامن. این مبنای امیرالمومنین نیستش، چون امیرالمومنین میتونست وارد سقیفه بشه، سقیفه رو رها کرد، خبر برای مولا آوردن. حضرت فرمود بدن مطهر پیغمبر روی زمین است. پیامبر وصیت کرده است که این بدن باید دفن بشه. پیامبر وصیت هم نکنه حرمت پیغمبر ایجاب میکنه که علی ابن ابی طالب به خاطر چند روز حکومت دنیایی این مردم بدن مطهر و نازنین دردانه ی عالم وجود خاتم انبیا سلام الله علیه و آله و سلم رو روی زمین رها کنه و بره؟ این منطق امیرالمومنین نیستش. پس چی حضرت داره در کلماتش از این مبنا استفاده میکنه؟ این مبنای مسلم اندل خصمه، نه اون چی که منوی قلبی امیرالمومنین باشه. چون امیرالمومنین قبل اینکه این فرمایشات رو بفرماید در مقام عمل جور دیگری عمل کرد. بدن مطهر پیغمبر روی زمین نموند، وجود مقدس مولا تجهیز بدن مطهر رو عهده‌دار بودن. این هم یک نکته. اگر به تاریخ مراجعه کنید خواهید دید یکی از اشکالات امیرالمومنین سلام الله علیه به بحث شورا اینه که اگر آقایون مدعی هستند، اگر آقایون مدعی هستند که امامت و زعامت امت بعد از پیامبر به عهده شورا هست، چرا فقط یه گروه خاصی رفتن تو شورا؟ چرا فقط یه گروه خاصی رفتن توی شورا؟ چرا بزرگان دیگر اصحاب از مهاجر و انصار نباید در اون شورا باشن؟ چرا من علی ابن ابی طالب نباید در شورا باشم؟ لازم از اشکالاتی است که امیرالمومنین سلام الله علیه در همون ابتدا بیان فرمودند. عدم حضور حضرت و عدم حضور بسیاری از بزرگان مهاجر و انصار تضعیف کننده است اون چه که مدعای اهل سنت. اونقدر مسئله شورای سقیفه، اونقدر مسئله شورای سقیفه ضعیف البنیان بوده است که آقایون تصریح کرده اند. المواقف، قاضی عزالدین ایجی، شارح المواقف میرشریف جرجانی، تفتازانیان در مقاصد و شرح المقاصد و خیلی از بزرگان دیگر اهل سنت که اصلاً در سقیفه به بیعت یک نفر ابوبکر خلیفه شد، او هم بیعت عمر ابن الخطاب بود. پس به بیعت یک نفر. باقی مهاجر و انصار کجا هستن؟ اصلاً تو سقیفه درگیری شد، زد و خورد شد. این چه شورایی بوده؟ این چه اتفاق همگانی بوده است؟ سعد ابن عباده جزء بدریون است قطعاً. سعد ابن عباده جزء بدریون است. ابن تیمیه تصریح می کند در منهاج السنه، تصریح می کند، به تصریح ابن تیمیه در منهاج السنه بدریون کسانی هستند که هرچه بگن از دین، دین اونیه که اونا میگن. دین چیزی است که بدریون میگویند. اون وقت سعد ابن عباده در سقیفه تصریح تمام مورخین جهان اهل سنت است که با ابوبکر بیعت نکرد، کتک خورد به دستور عمر، صورتش رو کشیدن روی زمین، صورتش رو زدن روی زمین، حتی اونقدر کتک خورد که توان راه رفتن نداشت. این چه سقیفه‌ای بوده؟ این چه جمعی از عقلای قوم بوده است که با زد و خورد و با بیعت یه نفر اومدن خلیفه معرفی کردند. این نقاط ضعف شورای سقیفه است. باید آقایون جوابگو باشند. سعد ابن عباده بنابر اقرار ابن تیمیه چون از بدریون هست، هر چه بگه دین همان است. سعد ابن عباده گفت خلیفه ابوبکر نیست، من قبولش ندارم، بیعت نکرد، کتکم خورد. بسیاری از بزرگان اهل سنت بر این باور و اعتقاد هستند و نوشتند و تصریح کردند که سعد ابن عباده تا آخر عمر بیعت با ابوبکر نکرد، و بعضی هاشون نوشته اند که از حکومت کسی رو فرستادن که آقا رو هم کشت. اگر دین اونیه که بدریون میگن و سعد ابن عباده جزء بدریون هست، پس خلافت ابوبکر جزء دین نیست بنابر مبنا و منطق ابن تیمیه در منهاج السنه. پس بنابر اقرار و تصریح ابن تیمیه، سعد ابن عباده ای که بدری هست قالب خلافت سقیفه نشینان نشد، پس شورای سقیفه جزء دین نیست، کاندیدای اونها هم جزء خلفا نمیتونه باشه. این چند نکته اول. در خود همین نامه ای که امیرالمؤمنین به معاویه می نویسد، یک فراز کلام حضرت این هست. حضرت می فرماید که فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قد کفاهم النظر فی ذلک و الاختیار و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند و رسول الله بر منصب امامت و خلافت کفایت میکنند نسبت به خود مردم. این کلام حضرت برگرفته از آیه 36 از سوره احزاب است: و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجود مقدس مولا در همین نامه مرقوم فرمودند که خداوند و رسول الله کفایت میکنه مردم رو در مسئله انتخاب امام. این مطلب از عهده مردم خارج هستش. و رسول الله قد رضی لهم اماما و امرهم بطاعه و اتباعه. وجود مقدس خداوند و رسول الله امر کردن مردم رو به این که اون امامی که خدا و رسول معرفی می کند باید اطاعت کنند. باز وجود مقدس مولا دارد. حضرت می فرماید که و ان کان الله جل عزه هو الذي يختار له الخيره فقد اختارني للامه. اون کسی که حق دارد خلیفه انتخاب کنه برای مردم خداوند است و خداوند مرا انتخاب کرده است. استخلفني عليهم و امرهم بطاعتي، مردم را امر کرده است به طاعت من. في كتابه المنزل و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، هم در کتاب خودش و هم در سنت قطعیه خاتم الانبیا خدا امر کرده بر مردم به اطاعت من. فذالک اقوا بحجتی فذالک اقوا بحجتی و اوجب بحقی. حضرت می فرماید که اینی که خداوند مرا انتخاب کرده و امر کرده مر مردم به اطاعت من و قبول ولایت من، این حق است و این محکمترین حجت من هست. وجود مقدس مولا سلام الله علیه در این نامه نه اینکه شورا را نپذیرفتند، بلکه تأکید بر نص دارند، تأکید بر نص دارند. بعد وجود مقدس مولا با اینکه بیان رو متوجه به انتصاب خدا و انتخاب خدا می کنند و بعد هم می فرمایند که اقوا حجتی، محکمترین حجت من علیه توی معاویه کلام خدا در قرآن و سنت پیغمبر است که وجود مقدس خاتم الانبیا بارها و بارها وجود مقدس مولا رو معرفی فرمودن بر منصب امامت، ولایت، وصایت و وزارت بلا فصل پس از خودشون، که محکمترین و مهمترینش بحث قدیر است. امیرالمومنین میفهمد اقوا حجتی سنت پیغمبر و کلام خود خدا در قرآنه، اما چون توی مخاطب من معاویه هستی، از مستندات و مسلمات مسلمه در نزد تو دارم صحبت میکنم. معاویه، امامت به عهده خدا هست و خدا من رو معرفی کرد. این نکته اول. نکته دوم، تویی که استنادت به شورا هست، تویی که استنادت به شورا هست، شورا آمد من رو انتخاب کرد. تویی که ادعا میکنی خلافت ابوبکر و عثمان شورایی بوده و شورا حق است، اگر تو این استناد رو میکنی، این مسلم در نزد تو هست، شورا آمد من رو معرفی کرد. قد باین این ناس، مردم با من بیعت کردن بعد قتل عثمان، و باین ای و باینی المهاجرین، قد باین این ناس و بعد قتل عثمان، مردم با من بیعت کردن بعد قتل عثمان، ول انصارو و با یعنی المهاجرون ول انصار، مهاجر و انصار هم اومدن با من بعد از قتل عثمان بیعت کردن. بعد ما تشاورو بی سلاست ایام، بعد از اینکه سه روز با هم مشورت میکردن، و همو لدین بایعو ابوبکر و عمر و عثمان، این مردمی که تو الان بیعتشون رو با من قبول نداری، همین مردم قبلا با عمر و ابوبکر و عثمان بیعت کردند. پس کلام اول حضرت امیر سلام الله علیه نص است. حضرت استناد میکنه به قرآن و سنت پیغمبر که خدا ما رو به عنوان امیر و حاکم و مقتدا و رهبر و خلیفه و جانشین انتخاب کرده. اقوا حجتی کلام خداست و سنت پیغمبر. اما چون دارم با تو بحث میکنم، باید طبق من اعتقادات تو باید صحبت بکنم. این مردمی که تو بیعتشون رو با من قبول نمی کنی، این مردم همونایی هستند که با عمر ابوبکر و عثمان بیعت کردند. و عقدوا امامتهم ولی به ذالک اهل بدر، همچنین من خودم اهل بدر هستم. و بنابر اقرار ابن تیمیه، اهل بدر هرچه بگن دین همان است. پس امیرالمومنین سلام الله علیه که اهل بدر هست و امیر بدر هست، حماسه آفرین بدر است، بزرگ و مهتر بدر است بعد از خاتم الانبیا سلام الله علیهم و آلهم الطیبین الطاهرین، پس تمام دین کلام اوست. معاویه جزء بدر نیست. شیبه، عتبه، ولید، جد و دایی و داداش معاویه، اینا تمام در جنگ بعد در برابر سپاه اسلام کشته شدند. فک و فامیل معاویه در اون زمان جز قتله بدر هستند. پس آقایونی که اینقدر سنگ بدریون رو به سینه میزنند، چرا در برابر معاویه کلام مولا رو نمیپذیرند؟ مولا از بدر است، معاویه از طلقا است، جزء بدریون نیست. و کلام مولا کلام دین است، کلام معاویه کلام دین نیست. پس وجود مقدس مولا سلام الله علیه اشاره میکنن در کلمات خودشون بنابر اون چه که جزء مسلمات معاویه هستش. حضرت میفرمایند من جزء اهل بدر هستم و سابقت من المهاجرین و الانصار، من جزء سابقین از مهاجرین و انصار هستم. غیر انهم بایعوهم قبل علا غیر مشورت من العامه، حضرت اعتراضم میکنه خلافتی که بر دوش عمر، ابوبکر و عثمان گذاشته شد، خلافتی نبود که تمام مردم درش سهیم باشن، عده‌ای خاص اومدن حرف زدن. غیر انهم بایعوهم قبل علا غیر مشورت من العامه، یه گروهی اومدن اینا رو خلیفه کردن، بعد مردم توان یا کرهن آمدند. اما نسبت به من و ان بیعتی کانت به مشورت من العامه، سه روز تمام مردم بزرگ و کوچیک مشورت می کردن. سر اینم که ریختن در خونه امیرالمومنین و امیرالمومنین روز اول قبول نمی کرد، به خاطر همین مطلب بود. چون در منظر امیرالمومنین امامت به ید الله هست نه به ید الخلق. اینم یه شبهه دیگه است که عدهشون الان دارن میگن اگر علی ابن ابی طالب خود رو زیحق میدانست چرا همون روز اول قبول نکرد؟ گفت من نمیخوام خلافت رو، خلافت در نزد من از آب بینی یک بز پستر است. وجود مقدس مولا سلام الله علیه خلافتی رو ارزش براش قائلند که به ید الله باشه نه به ید الخلق. مردم کی هستن خلیفه معین کنن؟ لحاظا مولا سلام الله علیه در اون روزهای اولی که مردم اومدن طرفش گفتن شما خلیفه شو، ما به این نتیجه رسیدیم، حضرت رد کرد، قبول نکرد، استنکاف کرد مولا. روی اون جهت بودش که این آقایون با این مبنا آمدن که خلافت دست مردم است و مولا این مبنا رو قبول نداشت. مولا مبناش در بحث امامت اینه که امامت به ید الله است. اگر اون روز اول مولا امامت رو قبول می‌کردن، این مهر تأیید بر خلافت میخورد که علی ابن ابی طالب نعوذ بالله قبول داره که خلافت هم میتواند به ید الخلق بوده باشد. لازم مبنای حضرت زیر سوال میرفت. 25 سال خانه نشینی مولا همه زیر سوال میرفت. پس جا برای این نمیمونه که کسی بگه اگر علی ابن ابی طالب خودش رو زیحق میدانست چرا وقتی مردم اومدن قبول نکرد اون روزای اول؟ رو جهت هست. حضرت میفهمد معاویه تمام مردم آمدن سراغ من و این نبیعتی کاند به مشورت من العامه، از عامه مسلمین. بعد حضرت میفرماید فاین کان الله، این شرطیه است. حضرت نمیگه این کار انجام شده و قطعی هم این مطلب هستش. حضرت میفهمد فاین کان الله، اگر قرار بوده باشد جعل الاختیار الی الامه، اگر خداوند خلافت رو به عهده مردم گذاشته باشه و هم الذین یختارون و ینظرون لانفسهم و اختیارهم لانفسهم و نظرهم لها خیر لهم من اختیار الله و رسوله لهم و کان من اختاروه با یعوه بیعته بیعتون هدن و کان اماما واجبا علی الناس طاعته و نصرته فقط تشاورو فیه و اختارونی به اجماع منهم. حضرت همه کلامشو با این شروع میکنه فَإِنْ كَانَ اللَّهُ، اگر خداوند همچین کاری کرده باشه که اختیار امامت به ید الخلق باشه، بازم مردم اومدن منو انتخاب کردند، بازم مردم سراغ من اومدند، پس تو چرا اطاعت نمی کنی؟ اگر امامت رو خدا به عهده مردم گذاشته باشه، مردم منو انتخاب کردند، اجماع کردن فختارونی به اجماع منهم، به اجماع مردم من انتخاب شدم، پس بر تو واجب است که امامت من رو قبول کنی. حضرت داره طبق مبنای معاویه صحبت میکنه، به استناد به یکی از نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در اون نامه حضرت اشاره کردن به بحث اجماع شورا و بیعت مردم، ادهی گمانشون این بوده و گمانشون بر این رفته است که مولا شورا رو پذیرفته. اما عرض کردیم با مطالبی که در این محفل و مجلس گذشت، ختام بحث به اینجا رسید که وجود مقدس مولا سلام الله علیه اصرارشون بر مسئله نص است. مسئله نص رو اقوا حجتی معرفی می کنند. قوی ترین حجت حضرت در برابر معاویه بحث نص است که در قرآن آمده و در سنت پیغمبر. اما وجود مقدس مولا چون مخاطبش معاویه است که شورا رو قبول داره و به بیعت مردم نسبت به خلافت عمر و ابوبکر و عثمان پایبند هست، لذا حضرت هم اشاره میکنن به همون اجماع. حضرت میفرماین که ای معاویه، اگرچه نص اقوا حجت من هست، اما اگر تو سقیفه رو قبول داری و شورا رو، همون شورایی که بعد از اون شورا مردم به صاحبان شورا و به کاندیداهای شورا رأی دادن، همون مردم هم به من رأی دادن، با این تفاوت که بعد از رأی شورا مردم آمدند به آقایون رأی دادن توان و کرهن، عده کتش خوردند و آمدند، عده هم از اختیار خودشون اومدن که اقلیت مختارین بودند و اکثرین غیر مختارین، اما نسبت به خلافت و منصب به حساب جانشینی پیامبری که الان به حساب من عهده دارش شده ام، بنابر منطق تو دارم حرف میزنم، همون مردم همشون از جهت اختیار آمدند با من بیعت کردند. پس این مردم همون مردمند. تو اگر بیعت این مردم رو قبول نداری در مورد من، باید بیعت این مردم رو در قبال خلافت عمر و ابوبکر هم قبول نداشته باشی. پس طبق مبنای تو اگر حکومت من قبول نیست، حکومت اونا هم نباید قبول باشه. اگر خلافت اونها قبول است، باید خلافت من هم قبول بوده باشد. در هر حال توی معاویه باید رعیت من بوده باشی، تابع من بوده باشی و به هر حال در تحت عنایت حکومت من به سر ببری. تا اینجای بحث این کلام حضرت بررسی شد. در جلسات آتی جملات دیگری از وجود مقدس مولا بررسی خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.